أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مفردات آیه 31 و قبل از ورود به تفسیر این آیه، یه مسئله‌ای که هم برای این مقام و هم برخی مقامات و آیات دیگر راه گشاست، این است که برخی از اوقات در آیات قرآن بعضی از مسائل و مطالب به نحوی مطرح شده که انسان تردید پیدا میکنه این مسائل و قضایا یک جنبه واقعی داره یا جنبه نمادین. مثلا در همین آیه بحث تعلیم اسماء به خداوند به آدم و همچنین عرضه اسماء به ملائکه مطرحه. در آیه قبل مسئله اعلام خلافت انسان به ملائکه و پرسش ملائکه و جواب خداوند مطرحه. در ادامه باز داستان امر خداوند به سجده ملائکه در برابر آدم و مسجود واقع شدن ملائکه و هواء ابلیس از سجده در برابر آدم و نهایتاً رانده شدن او از درگاه خداوند تبارک و تعالی مطرح شده. خب یه سوالی که مهمه و جنبه کلیدی داره اینه که آیا واقعاً این اتفاقات افتاده؟ یعنی مثلا خداوند تعلیم کرده اسماء را و بعد به ملائکه عرضه کرده، یا مثلا خداوند اعلام کرده حقیقت اعلام کرده خلافت انسان رو بعد ملائکه پرسش کردن، یا در مسئله امر به سجده؟ اینها آیا بالاخره یه واقعیتی است که به همین ترتیب اتفاق افتاده در اون موقعیت، یا نه این در واقع بیان نمادین و تمثیلی برای یه حقایق دیگر؟ خب این یه مسئله مهم نیست. ما نمیتونیم همه این امور را با یک معیار و ضابطه و با یک پاسخ حل بکنیم. مثلا بگیم همه اینها تمثیلی است یا همه اینها حقیقی و واقعی است. اینجا به نظر میرسه بالاخره اقوال مختلفه یا احتمالات، چون برخی از این احتمالات قطعا قائل داره و برخی قائلی شاید براش نباشه. بعضی معتقدند، بعضی از مفسرین معتقدند که خداوند تبارک و تعالی در صدد القاء یک حقیقت و واقعیت و بیان عرض به حضور شما مسائلی است چه چاره ای جز بیان به طریقه تمثیل نداشته. یعنی اون حقایق را خداوند تبارک و تعالی بناچار در قالب مثل و قصه قرار داده و این رو برای انسانها بیان کرده. این که حالا مثلا این ظاهرش داستانه، خدا اعلام خلافت کرد، بعد ملائکه این چنین پرسیدند، بعد خداوند آنچنان جواب داد و الی آخر این داستان. این در واقع بیان نمادینه برای یک حقیقتی که به اصطلاح شاید ما قادر به درک حقیقت کما هو حقه نیستیم. مثل به اصطلاح اون چه که درباره بعضی از امور مربوط به بهشت و جهنم بعضی گفتن که مسائل بهشت و جهنم و پاداش ها و عذاب هایی که در بهشت و جهنم مطرح میشه، اینا بیان تمثیلی است و برای اینکه معقولات قابل فهم بشه برای انسانها، اونها را تمثیل کردن به محسوسات و در قالب مثال و در قالب تمثیل به محسوسات اینها را برای انسانها بیان کردن تا یه بالاخره چیزی از اون ماجرا، یه درکی از اون حقیقت پیدا کنه. برخی معتقدن که اینو مثلا به اصطلاح مثل کسانی مثل صاحب المنار، تفسیر المنار، چنین عقیده ای دارن که در قضایای مختلف مطلب از این قراره. به خصوص ایشون در عرض به حضور شما همین آیه علم آدم الاسماء کلها یا اصلا داستان خلقت آدم، معتقده که خدا به اصطلاح عباراتی رو در اینجا به کار گرفته تا ارزش انسان و سرمایه های ذاتی انسان رو به مخاطبینش بشناسانه، به اونا بفهمانه که به چه دلیل انسان بر سایر مخلوقات امتیاز داره. این المنار جلد 1 صفحه 252. برخی هم معتقدن که خب ما دلیلی نداره اینها رو به اصطلاح همه رو به قالب تمثیل در قالب تمثیل قرار بدیم و حمله بر تمثیل و بیان مثال بکنیم، بیان به اصطلاح اینا رو واقعی، چرا واقعی نباشه؟ چرا خداوند تبارک و تعالی این همین حقایقی که اونجا اتفاق افتاده اینها رو داره برای ما بیان میکنه؟ بله، مگر اینکه عرض به حضور شما یه حکم مخالف عقل قطعی باشه که حالا اون رو باید تعبیل ببریم، و الا ظواهر آیات همین رو میرسانه و هیچ اشکالی هم نداره که ما بگیم این اتفاقات و این حقایق بوده. احتمال سوم اینه که ما تفصیل بدیم، بگیم در برخی از موارد خداوند تبارک و تعالی چاره ای جز بیان تمثیلی نداشته و در برخی مواردم این حقیقت رو به اصطلاح کما هو بیان کرده و تمثیل هم در کار نبوده. حالا ما فعلا در مورد این ماجرا داریم سخن میگیم، چون در مورد مسئله امر به سجده در برابر ملائکه، امر به سجده در برابر آدم، خب اونجا هم همین بحث مطرحه. حالا اینجا بیشتر مد نظرمونه که این تعلیم اسماء به آدم و عرضه اون به ملائکه، آیا این یک به اصطلاح بیان تمثیلی و نمادینه یا بیان یک حقیقت و واقعیت؟ در این که در قرآن از مثل استفاده شده بحثی نیست. ما قبلن هم باز به مناسبت این رو ذکر کردیم که اساساً یه بخشی از عرض به حضور شما آیات قرآن اساساً از روش تمثیل استفاده کرده و خود، یعنی به اصطلاح برای بیان مقاصدش، و خود خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها. در همین آیات گذشته تفسیر اینو بیان کردیم، آیه 26 سوره بقره بود که خداوند تبارک و تعالی اصولا عبایی از تمثیل نداره. نه تنها عبایی از تمثیل نداره، عبایی هم از کوچکی و حقارت مثل نداره. اینو ما قبلا هم گفتیم، منتها حالا یه نکته ای در فما فوقها بود که عرض به حضور شما همونجا اشاره کردیم که خب اگر میخواد بگه خدا میخواد، خدا عبایی ندارد از این که مثل بزنه حتی به مورچه، باید قاعدتا گفت فما دونه و کوچکتر از مورچه. مورچه که نه، یه شپش، چیزی که بسیار ریزه و با چشم عرض به حضور شما دیدنش سخته. اینو ما حالا نکتهش اونجا عرض کردیم، ولی اصل این که در قرآن مثل زیاد به کار رفته در حدی که حالا به اصطلاح لازمه، این تردیدی درش نیست. اما بعضی جاها خود خداوند تصریح کرده که به این که این مسئله، مثل همین آیه ان الله لا یستحی ان یضرب بهی مثلا ما بعوضه فما فوقها. ولی یه جاهایی اصلا تصریح نکرده به این که این مسئله. اون جاهایی که خداوند تصریح کرده این مسئله، خب روشنه، این اصلا مثال است که به اصطلاح میخواد یه مطلبی رو بفهمون. اما در یه مواردی میبینیم سخن از تمثیل به میان نیامده، مثل این آیه ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آیه 21 سوره 8 اینجا تصریح کرده، اینکه میگه ما اگر این قرآن را به عرض به حضور شما به اصطلاح کوه نازل می کردیم، هر آینه می دیدی که کوه از خشیت خداوند متلاشی می شد. خب این که اینجا عرض به حضور شما این ذکر شده که نزول قرآن بر کوه باعث تلاشی کوه بود، یعنی کوه تحمل و توانه پذیرش قرآن رو نداشت، و این داره تصریح میکنه که این تلکل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. این امثال رو ما ذکر میکنیم تا درباره اون تفکر بکنن، بفهمن عظمت قرآن چیه و بفهمن عظمت قلبی که این قرآن بر اون نازل شده. در این عالم کوه مظهر عظمت و بزرگیه، مظهر استواریه، هم بزرگی و هم استواری. میگن مثل کوه بزرگ و قوی و استواره، اما همین موجود قوی با استقامت بزرگ تحمل قرآن رو نداره. شما ببینید اون قلبی که قرآن بر او نازل شده، اون دیگه چقدر عظمت داره و چقدر استقامت داره. خب اینو خود خداوند دارد میفرماد، ما این رو به عنوان مثال میگیم برای اینکه عرض به حضور شما انسانها تفکر بکنن. اما در بسیاری از موارد این عنوان مثل ذکر نشده. خب در این موارد چه باید کرد؟ در عرض حضور شما این موارد، خب باز نمیتونیم یک حکم کلی مبنی بر نفی تمثیل یا اثبات تمثیل به کار ببریم. در مسئله محل بحث، حالا ما بیشتر رو این به اصطلاح جریان تأکید داریم که بالاخره این مسئله تعلیم اسما و داستانی که خداوند اینجا خلق کرده، آیا این تمثیل بیان تمثیلیه یا بیان واقعی، یا بیان نمادینه یا بیان یک حقیقت و واقعیه؟ ولی این بحث کلیش هست. اینا از مسلماته که در قرآن تمثیل به کار رفته. یه جاهای یقیناً میدانیم و خود قرآنم تصریح داره به تمثیل بودنش و بیان مثالیش. یه جاهایی هم یقین داریم که عرض به حضور شما تمثیلی نیست. اما یه مواردی هم هست که کم هم نیست، موارد زیادیه. مثل اون که مثلا خداوند درباره جهنم میفرماد، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. روزی که ما به جهنم میگیم پر شدی، آیا هنوز جا داری یا نه؟ یا نه پر شدی؟ جهنم در پاسخ به ما میگه بازم هست، بازم هست، بیاد هل من مزید. خب این چیه؟ آیا این گفتگو که مثلا بین خداوند و جهنم، اونم در این قالب به اصطلاح بیان شده، این یه بیان تمثیلیه یا اینکه یه حقیقتی رو خداوند داره در قالب این گفتگو برای ما بیان میکنه؟ والا به حسب واقع اینجور نیست که خدا مثلا خطاب به جهنم بکنه که عرض به حضور شما، شما جادایی، اونم بگه بازم هست. از این نمونه ها در قرآن، لذا این یه بحث مهم و محوری است که ما اینجا به هر حال باید تا به حدودی بالاخره تا اونجایی که میشه و زمان اجازه میده اینو حلش بکنیم. اصلا ببینید این که من عرض کردم، قرآن خودش تصریح میکنه که ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، آیه 89 سوره اسراء. یا ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، سوره روم آیه 58. اصلا تصریح داره میکنه که ما در قرآن از روش تمثیلی برای بیان امور استفاده میکنیم. یعنی هر چه بتوانه، اتفاقا یکی از روش های تعلیم الان معلمین، اساتید، از ابتدا بگیرید تا مراحل متوسطه آموزش و مراحل عالیه اون. یکی از راه‌های تفهیم مناسب به مخاطب استفاده از تمثیله. کسی که تبلیغ میره، منبر میره، این فکر نکنه که همش بخواد قلم به سلم به حرف بزنه و همینطور به اصطلاح مخاطبینش کسانی هستن که این هر جوری حرف بزنه یا این مطالب رو در میابند. اتفاقا استفاده از تمثیل مثلا یک ابزار مهمه برای تبلیغ. لذا اونایی که اهل خطابه و منبر هستن این نکته رو باید خیلی توجه بکنن. ما واقعش این موضوع به نظر من خودش ظرفیت یه کار گسترده داره در قرآن. حالا اینو من عرض میکنم، شما میتونید روی این موضوع به اصطلاح وارد بشید، کار بکنید، اصلا برای پایان نامه، این پایان نامه هایی که بعضی ها دنبال موضوع میگردن در حوزه تفسیر، یه موضوعش مثلا همینه. اصلا این یعنی چند تا موضوع اینجا خودش از دل این در میاد. اصلا مثل های قرآنی، این که در قرآن چه چیزهایی به روش تمثیلی بیان شده از اول تا آخر، این یه استقرایی در موردش لازمه. عرض به حضور شما این که در همه این مواردی که تمثیل از روش تمثیل استفاده شده، به هر حال ممثل اینها اون چه حقیقتی و چه به اصطلاح جایگاهی داشته، در چه اموری از تمثیل استفاده شده، جاهایی که تصریح به تمثیل شده کجاست، جاهایی که تصریح نشده اما تلویحاً مسئله تمثیل ازش قابل استفاده است، ضابطه چیه؟ آیا میتونیم اصلا یه قاعده و ضابطه کلی برای تمثیل‌های قرآنی بیابیم؟ این تمثیل‌ها آیا همش به نوعی است که ممثلش عرض به حضور شما هیچ واقعیت و حقیقتی نداره یا نه این یه واقعیت و حقیقتی به اصطلاح براش میشه تصویر کرد؟ این خودش یه موضوع قابل بحث. به هر حال در موضوع آدم، خلقش، اعلام خلافتش، پرسش ملائکه، پاسخ خداوند، تعلیم اسماء، عرضه به ملائکه، امر به سجده و سپس سجده ملائکه، اباء ابلیس، خب اینا آیا همه این داستان در قالب تمثیل بیان شده یا همش واقعیت داره و هیچ تمثیلی در کار نیست؟ یا حداقل میشه تفکیک کرد، اعلام خلافت انسان یا به اصطلاح اصل خلق انسان، اینا حقیقت و واقعیت، هیچ تفصیلی، هیچ عرض به حضور شما تمثیلی هم درش به کار نرفته. اما تعلیم جنبه تمثیل داره، یا مثلا امر به سجده جنبه تمثیل داره. اینا قابل تفکیکه، یعنی اینطور نیست که ما همه اجزاء این ماجرا رو بخوایم یکسره به اصطلاح حقیقت و واقعیت بدونیم یا یکسره تمثیل بدونیم. مثلا در مورد امر به سجده ملائکه، خب این سوال مطرحه که اگر این واقعیت و حقیقت باشه و بیان نمادین نباشه. امر خداوند به ملائکه از دو حال خارج نیست، یا امر تکوینی است یا تشریعی. امر تکوینی تخلف بردار نیست، کن فیکون است، معنا نداره در اون دائره کسی مخالفت کنه. حتی برای مخالفت ابلیس جا وجود نداره. اگر امر تشریعی است، خب دار داره تکلیف نبوده، اصلا ملائکه و عالمی که اونها درش به اصطلاح به اطاعت مشغولند، اصلا دار عالم عالم تکلیف نیست به این معنا که ما میگیم. اینا مبعد این است که ما این رو یه بیان حقیقی بدانیم، بیشتر جهت تمثیلی بودن رو تقویت میکنه. یه چی بالاخره اگر بخواد حقیقی باشه اون مشکلاتو داره، بناچار باید بگیم این چیه؟ مسئله تمثیله. در مسئله سجده، خب این حالا باز اونو در ادامه خواهیم گفت، این محضور رو این مشکلو داره. اما در مسئله تعلیم اسما، خب تعلیم اسما این محضوری در واقعی بودن و حقیقی بودنش نیست. با معنایی که ما برای تعلیم کردیم، ملاحظه فرمودید که تعلیم خداوند یک نوع الهام، افاضه، اشراق، اشراب و امثال اینه، یعنی تاباندن نور این حقایق به وجود انسان که این ملازم با تعلم و آگاهیه. لذا اصلا امکان نداره که تعلیم باشه و تعلم نباشه. عرضه به ملائکه، حالا اینم بعد توضیح میدیم، اونم همینطور، یعنی در خصوص تعلیم اسما به ملائکه به آدم و اونگاه تعلیم با واسطه ملائکه، چون بعد عالم آدم همین حقایق رو به اسما تعلیم کرد، حتی عرضه خداوند و بعد عرض به حضور شما، اینا به نظر میرسه علی رغم نظر بعضی از مفسرین اینها بیان یه حقیقت و واقعیتی باشه. یعنی وقتی خداوند انسان رو خلق کرد، او رو در جایگاهی قرار داد و حقایقی را در وجود او به اصطلاح گنجاند، حالا اون حقیقت انسان کامل، حقایقی را در اون وجود گنجان که به اصطلاح دارای یک سعه وجودی شد یا یک استعدادی پیدا کرد که هیچ موجودی از اون استعداد بهره‌مند نیست و نمیتواند به این حد و اندازه برسه. پس در خصوص این قصه، این که ما این آیه رو حمل کنیم بر بیان واقعیت و حقیقت، محظوری پیش نمیاد، نه محظور عقلی داره، نه با آیات و روایات ما مخالفتی داره، نه ظاهر خود همین آیات ابایی از این معنا داره. چون گفتیم تصریح به مثل بودن که نشده، یه تصریح میشد، خب مثل تلکل امثال نظره به حال الناس میگفتیم این مثل، و محضوری هم نه عقلا نه نقلا، نه محضور درونی و نه محضور بیرونی، نه خود این آیه محضوری داره از حملش بر بیان حقیقت، نه از بیرون محضوری وجود داره برای این معنا. لذا اینها میتونیم بگیم یه به اصطلاح بیان حقیقت و واقعیت، مسئله تعلیم، مسئله عرضه، عمده این دوتاست که تو این آیه، مسئله انباع خداوند، این که خداوند ملائکه فرمود انبعونی به اسماء هاولا، خب این انباع، خب به اونا میگه بیاد گزارش بدید، خبر بدید که این اسماء چه چیزهایی هستن. پس نتیجه این شد که تعلیم آدم اسماء را، تعلیم اسماء به آدم و عرضه اون به ملائکه و اینکه خداوند به اونا فرمود انبعونی ان کنتم صادقین، اینا ضرورتی نداره و نیازی نیست که هم بشه بر بیان تمثیلی، بلکه اینا بیان نمادین نیستن، بلکه چیه؟ حقیقتن این وقا، این به اصطلاح ماجرا محقق شده و محضوری هم نداره. این نکته بود که حالا قبل از تفسیر لازم بود مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.